هلو،
سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر نایب 15 الکلی اونام در تهران است، آقای الکس با 35 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمون آقای راوی هستند. موضوع جلسه امشب زندگی کردن با هوشیاری است. آقای راوی، جلسه در اختیار شماست.
من الکس رو باز کردم، راوی رو پیدا نکردم.
یه لحظه، من دیدمش تو جلسه.
هلو،
آقا راوی، صدای منو داری؟
بله بله، صدای من میاد درست؟ آیا
عالیه، بفرمایید.
بسیار خوب. Hi dear Alex, how are you? Sorry
for that. I'm good. How are you? I'm good.
I'm great. It's really nice to have you.
Thank you.
So yeah, the meeting is yours. We are ready for your share, but please shorten your sentences so I can catch up with you on the interpreting.
I got you. I understand. Thank you.
All right, go on.
So my name is Alex. I'm alcoholic.
من الکس و یک الکلی هستم.
سلام علیکم. And I am born and raised in America.
یه سلام فارسی هم بهمون کرد و گفتش که من توی آمریکا به دنیا آمدم و بزرگ شدم.
In New York City. And I've been sober for 35 years since July 26th, 1986.
و توی نیویورک هم به دنیا آمدم و بزرگ شدم و 35 سالگی هوشیارم. از جولای 1986 هستش که من هوشیارم.
Right. And I will tell you because I never know what to do when we do this. I will tell you as it says in the book, what happened, what it was like, and what it's like now. And then I'm supposed to introduce a topic, and my topic for today is living sober, because as you probably can identify with, I came for my drinking, but I stay for my thinking.
خب هیچ وقت من نمیدونم چطوری باید توی جلسه‌ای که سخنران هستم چجوری باید شروع کنم، واسه همین پیشنهادی کتاب رو معمولا انجام میدم که چگونه بودم، چی شد و الان چگونه هستم ازش براتون خواهم گفت و صدرسالا به موضوع خواهم پرداخت که راجب هوشیار زندگی کردن هستش. همونطور که بیشترتون تجربهش رو دارین، من ماها و به خصوص من نوشیدن رو کنار گذاشتم، ولی نوع طرز فکرم هنوز همون طرز فکر قدیمی هستش.
So I started drinking when I was 13 years old. And in my family, there was always alcohol around. I mean, my father and mother drank. They would throw parties. People would drink at the parties. And they would often have a drink or two, a cocktail, at night.
من وقتی که 13 سالم بود من شروع خوردن و شروع کردم. توی خونه ما چیز عادی بود. پدر و مادرم هم می‌خوردن و معمولا توی مهمونی ها و شب نشینی ها یک کوکتل چیزی درست میکردن و می نوشیدن.
But my drinking career started at 13. We used to go and my parents had a summer place that we would go to on Long Island, which is just a little bit of a ways from here. And I started hanging out with a bunch of guys my own age. And we were sitting in a car and I was feeling nervous and uncomfortable because I was young and nervous and uncomfortable.
ولی خب در واقع دوران نوشیدن من از همون 13 سالگی شروع شد. ما خانواده‌مون معمولا تابستون‌ها رو به یه جای دیگه می‌رفتیم، یکی از جزیره‌های بغل نیویورک یه جایی داشتیم، تابستون‌ها رو اونجا می‌رفتیم. من معمولا با آدمایی می‌گشتم که همسن خودم بودم و توی یکی از همون تابستون‌های 13 سالگی توی ماشین نشسته بودم کنار همسن‌های خودم و خیلی هم استرس دار و نگران بودم به خاطر اینکه خب 13 سالم بود. هر 13 ساله ای استرس و نگرانی داره.
So I remember I'm sitting in the back seat of this car with like five or six other guys, and this can, you know, a can came into view of me, and I said, "What is that?" And the guy said, "Don't worry about it, drink it." And you know, being a kid and very suggestible, I drank it. And I remember that first drink like it was yesterday. I can remember the feel of the coolness of the can on my hand. I can feel the smell of the beer up my nose and getting stronger and stronger as it came to my lips. I can still taste the bite of the alcohol of the beer as it went across my tongue, and the feeling of coolness in the back of my throat. And then, which is you know, the whole thing about the drinking, all the way down, when I swallowed it, all the way down my spine, it was like an electric shock, and then going right back up into my head, that feeling of the first sip of the first drink.
و یادمه که همونطوری که پشت صندلی عقب نشسته بودم توی جلوی چشمم یهو یه قوطی اومد جلو و به هم تعارف شد و منم خیلی ترسیده پرسیدم که این چیه و دوستان بهم گفتن که اصلا نگرانش نباش و بنوشش و منم خب بچه بودم و خیلی پیشنهاد پذیر بودم اونو نوشیدم و هنوز اون مزه و اون تجربه رو و اون اولین جرعه الکل رو جوری یادمه که انگار دیروز اتفاق افتاده بوده واسم. قشنگ هنوز درست یادمه که چه بویی داشت و مزهش همینطوری که لبم رو لمس کرد رفت روی زبونم پورتش دادم و از کل بدن و کمر و شکمم رفت پایین و مثل یک شوک الکتریکی دوباره اومد توی مغزم و یه حس خیلی خوبی به هم دست داد و من هنوز اون تجربه رو به شکل خیلی واضحی یادمه.
And I remember my self-consciousness vanished completely, and I also remember as a sign of this is that my toes relaxed completely because I was tense, you know, and they relaxed and I was one of the boys. I was home. I was where I wanted to be. I was free.
و تو اون لحظه با نوشیدن اون آبجوی قشنگ حس کردم که قشنگ در جا هوشیاری کامل از دست دادم و انگشتای پامو حس کردم که آزاد شدن. خب بدونید به عنوان یه بچه کلی تنشتون بود و اصلا حس کردم که آزاد و ریلکس شدم و رها شدم و دیگه بعد از اون جزئی از گروه بودم، جزئی از بچه‌های باحال بودم و دیگه از اون بعد منم قرار بود بنوشم.
So this continued for that entire summer, you know, basically drinking whenever I get my hands on. I was out with these guys and this whole group of kids, I'd say 4 or 5 nights a week, and I was, you know, drunk basically all the time, or I was drinking as much as I get my hands on. And then we went back to school, and I was a junior in high school at this time. I was 16 years old, and my drinking took off.
و در واقع کل اون تابستون رو ما نوشیدیم با اون هیپی که بودیم و هر وقت دستم به نوشیدنی میرسید که بچه های دیگه هم میخوردم مینوشیدم و مهم نبود چون هم بگم 4 یا 5 روز در هفته مون رفتیم و مینوشیدیم و خب مست بودم دیگه تو اون سن قطعا و تا چند سال بعدش که 16 سالم شد که یه سال اولی توی دبیرستان دیگه حساب میشدم از اون موقع دیگه متوقف شد مشروب خوری.
So this persisted through my high school years, and then once I went away to college, which I was raised in a family where it was expected that I would go to college. So I went, but I was completely unprepared for it. The only thing I was prepared for was to drink. So my first action when I got off the plane, because I went to school as far from home as possible, of course, was in California, was to go to a party and get drunk.
و توی کل دوره دبیرستانم متوقف شده بود مشروب خوریم و بعد از دبیرستان به دانشگاه رفتم چون خب خانواده داشتم که خیلی اصرار داشتن که من به دانشگاه برم و وقتی که رفتم دیدم که من اصلا آمادگیه دانشگاه رو ندارم. تنها چیزی که آمادگیش رو دارم نوشیدنه. دانشگاه من خود 100% جوری انتخاب کرده بودم که تو دورترین فاصله نسبت به خونه باشه. ما نیویورک بودیم و دانشگاه هم کالیفرنیا بود. و اولین کاری که وقتی رسیدم و از هواپیما پیاده شدم کردم این بود که یه مهمونی پیدا کردم، رفتم و مست کردم.
So after my first year at that school, I left. On the like the idea was that I was going to go to India and live with a guru, but that didn't happen. I ended up staying in Los Angeles, having a nervous breakdown, and almost drinking myself into complete homelessness.
و وقتی که تو همون سن شروع کردم توی کالیفرنیا به مصرف کردن و نوشیدن الکل، خیلی ایدئالم برای آینده این بود که در نهایت برم هند پیش یکی از این در واقع معلمای مذهبی که اونجا داره مثلا درسای بودایی و اینا میدن، پیش اونا و شروع کنم مثلا مرید اون بشم و اینا، ولی خب اتفاق نیفتاد هیچ وقت. من موندم توی کالیفرنیا و تقریبا انقدر مشروب خوردم که خودم به بیخانمانی و کارتون خوابی رسوندم.
Now I was fortunate my father had some means, so he came, he had a friend come and get me and bring me home. So I didn't end up in the street, but I came this close.
شانسی که آوردم این بود که پدرم به من اهمیت میداد و یکی از دوستاشو فرستاد که بیاد و منو از اون شرایط نجات بده و برگردونه خونه. از در نهایت من به بی خانمانی و به زندگی توی خیابون نرسیدم، ولی یه سر سوزن باش فاصله داشتم.
And once I was back here, it took time for my mind to heal, and I basically drank all the way through that. So I always say I drank into a nervous breakdown, I drank through a nervous breakdown, and I drank out of it.
و در واقع من توی اون مدتی که توی کالیفرنیا مونده بودم به یه وضعیت خیلی بد روانی هم دچار شده بودم و اصلا ذهنم متلاشی شده بود و دچار بحران روانی شده بودم. بعد که برگشتم نیویورک هم یه مدت طول کشید تا بتونم از این بحران خارج بشم و کل مدت هم مشروب می‌نوشیدم. من همیشه اینجوری بودم که قبل از یه بحران روانی پیدا کردن مشروب می‌نوشیدم، تو طول اون بحرانم مشروب می‌خوردم، حتی بعدش هم دوباره من مشروب می‌خوردم.
Once I was sort of back together, I got into another college and I went away to study acting because at that time in my life, and it's always been, I've always wanted to be an actor. I wanted to be an actor then. I still am one now, as well as many other things. But that was the primary motivation. I went into this program, and then a year and a half later, I got myself thrown out in large part because of my drinking.
یکم جمع جور شدم دوباره به دانشگاه دیگه رفتم و رفتم که بازیگری بخونم. من همون موقعشم دوست داشتم بازیگری بخونم، بعدش هم دوست داشتم، هنوزم دنبال میکنم و جزء حرفای اولویت های اصلی زندگیم هستش. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از یک سال و نیم حضور تو اون دانشگاه هم به خاطر مشروب خوردن انداختنم بیرون.
And then after that I was fortunate in that I was able to go right to work in the theater, and I worked in the theater for 2 years as an actor in a variety of other capacities, and I learned how to drink with adults.
و ولی خب خوشی شانسی که آوردن بود که بعد اینکه از اونجا انداختنم بیرون یه دو سال تونستم توی تئاتر کار پیدا کنم و اونجا بتونم به شغل خودم به بازیگری کردن بپردازم. و اونجا بود که یاد گرفتم چطوری کنار آدمای بزرگسال مشروب بخورم.
So this was different than the other drinking, which was extremely chaotic. This was drinking, it was all chaotic, don't misunderstand me, but it was drinking that people did after work as maintenance to keep themselves going so that they could come back to work the next day and then they maybe get totally loaded before the day off.
و این یکم با مست کردنهای دیگه هم تفاوت داشت. به اون اندازه پر از آشوب نبود. منظورم اشتباه برداشت نکنید. جفتشون هم هر گونه مشروب‌خواری برای من دچار آشوب هست. ولی این یکم فرق داشت. مثلا اینا بعد کارشون یکم مشروب می‌خوردن که یکم آروم بشن، به تعادل برسن و برن استراحت کنن و فردا دوباره به کار برگردن، یا حتی خیلی وقتا هم خیلی زیاد مست می‌کردن ولی در نهایت فرداش به کارشون برمیگشتن.
So what I can tell you is because the rest of it just gets stupid and ugly. Not that it wasn't stupid and ugly before, but the bottom line is I moved to my bottom and I got to the same place that we all get to. Which was, I couldn't stop, I needed to stop, I wanted to stop, but I couldn't.
ولی خب دیگه برگشتم ادامه نمیدم چون دیگه همینطور احمقانه‌تر و زشت‌تر میشه. نه که تعبیرش هم خیلی خوب بوده، تعبیرش هم احمقانه و زشت بوده، ولی خب در نهایت اتفاقی واسه هم افتاد که واسه هممون افتاده و تجربهش کردیم. همینطور بدتر و بدتر شد، من به ته خط خودم رسیدم به جایی که نیاز داشتم به اینکه متوقف کنم مشروب خودم، ولی نمیتونستم با اینکه باید میکردم، دلم هم میخواست متوقف کنم ولی نمیتونستم.
So the bottom line is I experienced what it talks about in the book, which is complete and incomprehensible demoralization. I don't have to explain this to you because I know you've experienced it too.
و در نهایت هم رسیدم به اون چیزی که توی کتاب ازش صحبت میکنه، رسیدم به نهایت افول اخلاقی و جسمی و روانی توی زندگی، چیزی که کتاب راجبش صحبت میکنه و میدونم که بیشتر شما هم تجربهش کردین قبل اینکه بگن.
So what happened then was I got sober. I mean, that's what happened. There was an act of divine intervention. I was working in a restaurant as a waiter, and there was a young woman who I'd been in college with in California, and I said to her, I'm going to do it. I'm going to go to AA. And she turned to me and she said, are you serious about that? And I said, yes, I am. She said, well, that's really good, because my ex-boyfriend died last night of an overdose. So I will call Alcoholics Anonymous for you and find a meeting. So I always say, all I did was become willing.
و در واقع اینجوری بود که بعد اون حالت بود که من اومدم و هوشیار شدم. این اتفاقی بود که یادم که افتاد و یه تجربه روحانی هم من تجربه کردم. من توی یک در واقع رستورانی گارسون بودم و یه روز یکی دختری که توی دانشگاه تو کالیفرنیا بود اومد و شروع کرد من صحبت کردن. من بهش گفتم که آره میخوام برم الکلی های گمنام. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. چطور؟ گفت به خاطر اینکه دیشب دوست پسر قبلی من به خاطر اووردوز مشروب مرده و اوکیه، من سعی میکنم برات جلسه الکلی های گمنام پیدا کنم، برات تماس میگیرم تو پیدا بکنم. پس چیزی که من در واقع بهش باور دارم اینه که من تنها کاری که کردم این بود که تمایل داشته باشم.
It is so strange today to remember these things because now I am 57 and then I was 22 and although it seems a lifetime ago, these experiences are with me today as if they happened only as yesterday.
و برام خیلی عجیبه که چطوری این اتفاقات و این تجربیات یادمه، به خاطر اینکه خب من 57 سالمه و اون موقع 22 سالم فقط بود، ولی یه جوری برام قابل لمس و نزدیکن که انگار همین دیروز اتفاق افتاده.
And I'm not sure why today, but today I'm becoming emotional as I speak of this. It brings me back to how young I was and how confused I was and how vulnerable and how much pain I was actually in. And I know I have gratitude because I found my way out of that life.
و نه نه چرا داره این اتفاق امروز میفته، ولی الان که دارم راجبش دوباره صحبت میکنم، امروز توی همین الان امروز به خصوص دارم احساساتی میشم وقتی یادم میفته که اون موقع چقدر گیج بودم، چقدر درد داشتم، چقدر نمیدونستم باید چی کار بکنم و خوشحالم به خاطر اینکه بالاخره یه جوری شد که من از اون حالت و از اون زندگی بیرون اومدم.
So I picked the topic which is about living sober because that is the story of most of my life since I got sober, which has been learning how to live sober.
و دلیلی هم که موضوع رو انتخاب کردم هوشیار زیستن، زندگی کردن تو هوشیاری، این هستش که خب این کاری که تو بیشتر عمرم انجام دادم از 22 به بعد تا الان که 57 ام، بیشترین چیزی که باهاش درگیر هستم.
So let me say that the first 5 to 7 years I was in AA, all I really did was go to AA meetings. I had no other profession. I did have jobs. I worked. I went. You know, I was always involved. I always had a way to earn money. But my primary purpose, as it is today, was to get sober and to stay sober. I remember I went to a meeting where the guy said to me, the speaker said, if you don't have anything to do, then you have something to do, which is to come here and make this your profession. And I did that for a very long time.
و چیزی که از 5 الی 7 سال اول هوشیاری یادمه اینه که در واقع کار اصلی که میکردم این بود که میرفتم جلسه های الکلی های گمنام، نه که چون هیچ کار دیگه بلد نبودم، هیچ حرفه دیگه بلد نبودم، نه که بخوام بگم کاری نداشتم، چرا، من از تمام اول شغل داشتم، بعد بودم کار کنم و پول در بیارم، ولی خب یادمه که اصلی ترین کاری که میکردم رفتم به جلسات بود. چون یادمه که یه بار یکی بهم گفتش که هر حسی داشتی، هر کاری داشتی یا حتی اگه هیچ کاری هم نداشتی به اینجا برگرد و سعی کن که اومدن به اینجا رو بکنی کار اصلیت و حرفه اصلیت، اومدن برگشتن به جلسات رو بکنی هدف اصلیت.
And I'm very grateful for that time because it gave me sober feet so that if there is problems in my life, if there is anything that might threaten my sobriety, my feet take me to Alcoholics Anonymous, not my head.
و من خیلی متشکر و قدردان اون روزها به خاطر اینکه به من پاهای هوشیاری داد، پاهای هوشیارانه داد، به خاطر اینکه یاد گرفتم مهم نیست چه اتفاقی داره میفته یا دارم چه چیزی رو پشت سر میذارم، همیشه میتونم، و یاد گرفتم که به جلسات برگردم و این پاهای هوشیاری که به دست آوردم این کارو میکنه، نه ذهن و کله بیمارم.
So life began to change at some point around 5 to 7 years. You know, I began to get involved with working. I got a real job. I began to develop a career. I met the woman who was to be my first wife. And I began to move into a different phase in life. And once that happened, my relationship to Alcoholics Anonymous shifted. And I can say honestly that at that time I maintained a strong program that even through what was a very tumultuous and a complicated relationship, my program in AA remained solid to the best of my ability. Went to a lot of meetings, I had a sponsor, I was involved.
و از 5 تا 7 سالگی کوچولو زندگیم شروع کرد به رفتن توی فازهای دیگه‌ای. من دیگه واقعا یه کار جدی پیدا کرده بودم، داشتم یه دوران حرفه‌ای واسه خودم دست و پا می‌کردم، دوران حرفه‌ای کاریم داشت شروع می‌شد و با اولین خانومی که تبدیل شد به اولین زنم عاشق شده بودم و توی مدت برنامه برام خیلی عمیق‌تر شد و می‌تونم به جرات بگم که برنامه رو خیلی با برنامه‌ریزی‌تر داشتم انجام می‌دادم و تو رابطه‌ای که داشتم با اون خانم که رابطه خیلی پیچیده و سختی هم بود، میتونم بگم این برنامه‌ای که داشتم خوب انجامش میاد خیلی بهم کمک کرد. من جلسات بیشتری میرفتم، با راهنما بیشتر در تماس بودم و همه اینا بهم خیلی بیشتر کمک کرد تو اون دوره 5 تا 7 سال.
So the upshot of that period of my life is that I ended up divorcing. My first wife and I ended up separating and then divorcing. And I had a second mental breakdown. And this time it was diagnosed, and I was diagnosed as bipolar 2, which is not mania but hypomania. And I'll leave that. Let you say that. Thanks.
اتفاقی که در نهایت تونم بگم توی اون دوره افتاد این بود که من از همسرم جدا شدم و تونم بگم دومین بحران روانی زندگیم اونجا تجربه کردم، ولی خب یه دفعه شناخته شد و رفتم و پیگیری کردم که ببینم این چیه و منو به عنوان یه آدم دو قطبی تشخیص دادن، دو قطبی نوع 2 که تقریبا به شیدایی و جنون ولی خفیف میزد، فهمیدن که من دچار شدم.
And the upshot of that, what came of that was several things. We got divorced, but I got medicated. I got came under a doctor's care and was properly medicated for bipolar condition. And I mention this always when I qualify because we are not doctors. The literature says we are not doctors. I very much resisted the idea that I needed medication, but I was advised by my sponsor and by those men that I trusted that I should listen with an open mind.
در نهایت اتفاقی که افتاد بعد اینکه جدا شدم این بود که من تشخیص داده شدم به دو قطبی و رفتم تحت درمان و به من دارو دادن. حالا چیزی که هست اینه که کتاب ما به صراحت اشاره میکنه که ما هیچ کدوممون دکتر نیستیم و من خودم به شخصه تو اون دوره خیلی اجتناب میکردم از اینکه دارو به هم بدن یا درمان دارویی بخوام بشم و اینا، ولی به پیشنهاد راهنما و دوستای دیگه تو برنامه داشتم گفتم که برو، چرا که نه، اگه نیاز داری به دکتر و دکتر به دارو بده حسن برو و تحت درمان دارو قرار بگیر. با من هم رفتم و اتفاق افتاد.
So I always say when I qualify, I always share this, and I always say that if you find yourself hurting from outside matters, talk to a doctor. Always share the results with your sponsor and try to work it out. But my experience is that I needed to listen to the doctors because my life changed and much for the better.
در نهایت این تجربه چیزی که همیشه میگم اینه که اگه چیزی داره از بیرون روتون تاثیر میذاره و حالتون رو بد کرده و دچار اختلال شدین، حتما به دکتر مراجعه کنید و نتیجه صحبتاتون رو با راهنماتون در میون بذارین و در نهایت به جمع‌بندی برسین. و توی تجربه من خیلی به من کمک کرد که دکتری که رفتم در نهایت محسناتش خیلی بیشتر بود واسم و خیلی برام توی پروسه رشدم خیلی برام تاثیرگذار بود به صورت مثبت.
I will also tell you that after I got divorced, I went back to school to finish my college and to go on to graduate school at 40, which was an amazing adventure that I'll always be grateful for.
و بعد از طلاق هم همچنان بگم که دوباره به دانشگاه برگشتم، ادامه تحصیل دادم توی اون رشته‌ام که انداخته بودنم بیرون و در نهایت سن 40 سالگی هم فارغ التحصیل شدم.
But I'll also share with you that in the process of doing that, I left New York City in 2003 and I began to move away from AA. I began to move away from the program. I never drank, but I'd say that from 2003 to 2019 I was not fully in the program, I was around the program.
و اینا هم ولی بهتون میگم که طرف های سال 2003 بود که مجبور شدم از نیویورک فاصله بگیرم و برم و میتونم بگم که از برنامه دیگه تو اون دوره خیلی دور شدم. هیچ وقت مشروب نخوردم، لغزش نکردم، ولی بین سالهای 2003 تا 2019 میتونم بگم دیگه توی برنامه نبودم، دور برنامه بودم.
So I was very dry. I wouldn't say sober would be the word to describe me. And I have learned that it's better to be sober than dry.
و خیلی هم خوش بودم دیگه، چون یه اصطلاحی هست میگن پاکی خوش، هوشیاری خوش، یعنی هوشیاری که توش بهبودی نداره رو میگن خارجی ها. و من خیلی خوش بودم توی اون دوره و میتونم بهتون بگم که واقعا هوشیار واقعی بودن خیلی بهتر از هوشیاری خوشیه.
So in 2019 I found myself coming back to the program even before pandemic came along. And it was as if I was I had been starving and to death and then I started to feed myself spiritually.
و طرف سال 2019 بود که دوباره برگشتم به برنامه، اون موقع هنوز در واقع این اپیدمی پاندمی کرونا هم هنوز شکل نگرفته بود و میتونم بگم وقتی برگشتم گشنه بودم، روحم به شدت گشنه بود و اومدم توی برنامه و دوباره شروع کردم بهش غذا دادن.
Now some people say that Zoom don't enjoy the Zoom thing, but for me, it's been a godsend because I'm able to go to meetings at all times. The work I do now is the hours are very variable, and so I'm able to get to a meeting whenever I need to.
خیلی میگن که حالا این جلسات زوم و مجازی و این دو چیزا اونقدرها براشون کار نمیکنه، ولی برای من یه هدیه از طرف خدا بود به خاطر اینکه الان هر وقت بخوام تو هر ساعتی میتونم خودمو به جلسه برسونم و جلسه از قبل خیلی به هم نزدیکتر و قابل دسترس تره.
So this is my program. I read the book every day, I meditate or pray. I have a sponsor who has a sponsor. I have sponsees. One of my sponsees has a sponsee. I am involved with the program. I give service. I'm so grateful to this group for allowing me to speak. I also chair a meeting.
این کاری که من میکنم برنامه‌ای که در واقع برنامه من توی روز هستش. من خب کتاب رو میخونم، کتاب رو حتما هر روز میخونم، مراقبه یا دعا میکنم، راهنما دارم که خودش راهنما داره، رهجو دارم که یکی از رهجوام خودش رهجو داره، سعی میکنم تو جلسات شرکت کنم و صحبت کنم، مشارکت کنم مثل امشب و مرسی هم که به این فرصت دادین و توی جلسات دیگه هم سعی میکنم بشینم، منشی باشم، گردانندگی بکنم و توی خدمت هستم.
I attribute my ability to my sobriety today, my ability to make it through those dry years, that in the first 19 years of my sobriety, I did the steps many times, and I connected, through that, I connected with a higher power.
میتونم بگم چیزی که توی اون دورانی که توی برنامه نبودم تونست من نگه داره توی اون دوران خشکی که سفری میکردم این بود که توی 19 سال اول حضور توی برنامه چندین بار قدم ها رو کار کردم و اینی که چندین بار قدم ها رو کار کردم یه زیرساخت خیلی قوی به من داده بود که توی اون چند سالی که دور بودم تونست من نگه داره.
I also know that now I no longer wish to live alone without the power and the love of a higher power, without the love and support of the groups of AA and the people in him, that I've returned, and it's very good for me, and my hope is that I will stick. I'm sure that there'll be times that I move a little bit away, but, you know, I hope that I will stick here now.
چیزی که الان برای من اتفاق افتاده و هست اینه که دیگه دارم نمیخواد تنها زندگی بکنم، به دور از لطف و قدرت خدا و نیروی برترم، به دور از حمایت گروه های الکلی های گمنام و آدم هایی که توش هستن و امیدوارم که دیگه بچسبم به برنامه. میدونم که ممکنه دوباره سالهایی بیاد که من ممکنه یکم دور بشم دوباره فاصله بگیرم، ولی امیدوارم که در نهایت بچسبم و هیچ وقت جدای کامل از برنامه نشم.
So for me, this is where I am now. I am situated and present in Alcoholics Anonymous on a daily basis, and for that I'm very grateful.
پس برای من این چیزیه که هست. من موقعیت ثابتی و حضور موثری و روزانه ای توی برنامه الکلی‌های گمنام دارم و امیدوارم که از دستش ندم و از خدا خیلی متشکرم به خاطر این لطف.
And that's really all I have to say. Thank you.
و این هم در واقع تمام صحبت‌هایی بود که برای گفتن داشتم. مرسی که بهم گوش دادین. Are we done?
I think so. I don't know. How does it work now?
It's amazing. We can end it whenever you want, but you can go on. We have still a bit of time, but
I don't. Anything else I say now will be a bunch of hooey. Do you know what I mean? I've said what I actually is in my heart, and I don't wish to go on beyond what I actually have to say.
All right, میگن که من تموم هستش حرفام و فکر کنم هرچی بیشتر ادامه بدم دیگه چرت و پرت قراره بگم. حرفای مفیدم تا همینجا بود. So, thank you so much for being with us today. It was amazing. We really enjoyed that. Thank you so much. Hope to see you again so soon.
That would be nice. And I just want to say, the privilege is mine. The privilege is mine to be able to give service.
Well, anyway, thank you for being with us. میگن که افتخار از آن منه و مرسی که به من این افتخار خدمت کردن رو دادی.